اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. روز گذشته در رابطه با فرمایش حضرت امام در بحث اصل در مقام، اینکه آیا میتونیم بگیم جایی که شک داریم که متکلم در مقام بیان هست یا نه، اصل عبارت است از این که متکلم در مقام بیان هست. حضرت امام در این مسئله تفصیلی داده بودند در مقابل مرحوم آقای آخوند. مرحوم آقای آخوند گفته بودند که سیره عقلا بر این استواره که اگر شک کردند در این که متکلم در مقام بیان هست یا نه، اصل رو مقام بیان قرار میدن. تفصیلی هم ندادن، مطلقا گفتن هر جا ما شک در مقام بیان کردیم میگیم اصل اینه که متکلم در مقام بیان است. منتها حضرت امام گفته بودند که فرق است بین جایی که ما میدانیم متکلم میخواد یه حکمی رو بگه ولی نمیدونیم آیا در مقام بیان تمام مراده، یا این با جایی که ما اصلا نمیدونیم متکلم چه حکمی رو میخواد بگه. سیره عقلا در فرض اول جاریست اما در فرض دوم جاری نیست. ما دیروز گفتیم سخن ایشون همون سخن مرحوم آقای نارینیست که خواهیم خوند. امروز عبارت دیروزمون رو تصحیح کنیم. با دقت بیشتری که نگاه کردم به نظرم میرسه بین سخن امام و سخن مرحوم آقای نارینی اختلاف یه تفاوتیست. یک، دو، عبارت امام به نظر نارسایی داره و یک افتادگی یا اقلاقی داره که با توجه به تقریراتی که از سخن ایشون در دسته میشه اون اغلاق رو و اون پیچیدگی رو حل کرد. و سوم این که اصل سخن حضرت امام هم یک ابهامی داره که مرادشون چیه. برای این که مطلب واضح بشه یه نکته ای رو توضیح بدم. ببینید همه سخن ما که آیا یک کلام مطلق یا مجمل یا مقید، این مال جاییست که کلام معلوم باشه حکمش رو موضوعش نشسته. اگر شما یه حکمی روی موضوعی نشست اما من نمیدونم این موضوع تمام المراده یا جزء المراده، مقیده یا مطلقه، اینجا یک سگانه پیش شما مطرح میشه: مطلق، مهمل، مقید. اما اگر شما حکمی رو موضوعی نشسته یا من نمیدونم کدوم حکم رو کدوم موضوع نشسته، این اصلا نوبت به تقسیمات ما نمیرسه. این اصلا کلام ناقصه یا غیر مفهومه، یا اگرم بهش احیانا میگیم محمل، اون همون محملیست که اون رفیقمون که امروز نیست میگفت، یعنی نامعلوم، یعنی اصلا چیز پوچ. من اگر به شما گفتم دیز و ورور، شما اصلا نمیدونی دیز چی چیه نه ورور چی چیه، اصلا چه فعلیه این؟ جایی که حکم نمیدونی چیه، موضوع نمیدونی چیه، یا اگه موضوع میدونی حکم رو نمیدونی، اگه حکم رو میدونی موضوع رو نمیدونی، این اصلا کلام مقسمی برای اطلاق، تقیید یا ابهام یا احمال و اجمال نیست. این احمال و اجمال و تقیید بعد از این مطرح میشه که کلام دارای معنای محصلی باشه. خب این نکته اول، ولیکن علی ذکر منکم، این مهم. خب حالا حضرت امام چی میگفتن؟ میگفتن اگر جای عبارت، چون ظاهر عبارت میگفتن، حکم واحدی روی موضوعی نشسته، شما نمیدونی مقام بیانه یا نه، اطلاق گیرید. اما اگر نمیدونیم کدوم حکم رو موضوع نشسته، اینجا اطلاق گیری نداره. این اولین سوالی که مطرحه اینه که این اصلا کلام معنا نداره که بخواید شما دنبال اطلاق یا عدم اطلاقش برید. ممکن امام ما جواب بده خب ما همین رو گفتیم، میگفتیم اطلاق گیری نکنیم، ما یه پله میریم بالا، بگیم نه این اصلا معنا نداره این کلام تا نوبت به این برسه که ما اطلاق بگیریم یا اطلاق نگیریم. از افلاسالک این که عبارتشون هم یه سقط در عبارت داره که از نظر عبارتی درست نیست. عبارتشون یه بار دیگه ببینیم، برگه 31 بود ها، لا شبهت، صفحه 200 پاراگراف دوم، نه با دقت، ازا شکفیانه فی مقام بیان هازل حکم و حکم آخر، 201 نعم 201 نعم ازا شکفیانه فی مقام بیان هازل حکم و حکم آخر. خب اگه اینجوره اصلا نمیدونم چی داره میگه. اگه کلامی من نمیدونم این حکم داره میگه یا اون حکم داره میگه، این کلام اصلا مفهوم نیست که بخواد نوبت اطلاق و تقیید و اهمال برسه. فلا اصل احراز کونه فی مقامه، بله لا اصل، اما نه از این باب که این معنای داره و اصلی نداره. مثلا یه همچین کلامی پوچه، محمله، قسم مهدیزاده‌ایه، یعنی محملی که هیچی معنا نداره، خودش نیز ذکرش هست. فل اصلو، خب حالا از اینجا همین مطلب هم که دارن میگن یه عبارت اشکال عبارتی داره. فل اصل و بعد احراز کونهی به صدد بیان الحکم، اصلش رو باید باشه، اصل اینه، فل اصل یقتضی ان یکون به صدد بیان تمام ما یدخل فی الموضوع، اصل اطلاقه در مقابل احمال و اجمال. لا کونهو به صدد بیان هازل حکم او غیره، این دون غیره، این لا کونهی، این علل قاعده باید اینجوری باشه، فل اصل لا یقتضی کونهی به صدد بیان هازل حکم، یعنی همچین چیزی باشه، اصل اقتضایی نمی کنه به صدد بیان این حکمه یا اون حکمه، در حالی که این هم نمیخواد بگه، چون اطلاق که نمیاد یکی از دو طرف رو معلوم بکنه. لذا باید علالقاعده عبارت این باشه، که بگیم عبارت ایشون این لا کونه هو، نه که لا یق لا یقتضی کونه هو، این عبارت بشه لا اصل اذا کان به صدد بیان هذا الحکم دون غیره. اگه به صدد بیان یکی از دو حکم به نحو ابهام به نحو پوچیه، این اصلی وجود نداره. میرسیم. خب این عبارت به نظر من باید اینجوری درست بشه، عبارت ایشون نفل اصل و یقتضی ان یکون به صدد بیان، لا یقتضی کونهو به صدد بیان هذا الحکم و غیره. خب این که معلومه اصل لا یقتضی، چون اصل یکی از این دوتا رو که معلوم نمی کنه. اصل اگر قرار معلوم بکنه باید اطلاق معلوم می کرد. بذار عبارت شده اینو چرا میگم؟ با توجه به اینکه هم آقای فاضل، هم آقای سبحانی، هم آقای لنگرودی این تغییراتی که ازشون هست همینی که ما میگیم گفتن، یعنی همین مطلب رو گفتن، نه با این عبارت ها. عبارت رو اینجوری برگردونیم عبارت رو درست میشه. خب حالا چگونه از حضرت امام دفاع کنیم؟ امام گویی میخوان بگم که ببینید اینی که از ظاهر عبارت من گفتید و ما با خودمون در نیاوردیم، ظاهر عبارت چون همین میگن این مراد من نیست. یه مثال براتون بزنیم شاید این مد نظر باشه. اگر من به شما گفتم کفاره صوم، دقت، کفاره صوم 60 روز روزه است، اینجا ما نمیدونیم آیا این در صدد بیان تمام مراده یا نه. اطلاق میگیم گفته کفاره صوم، حالا میخواد صوم نذر باشه، میخواد صوم رمضان باشه، میخواد صوم حاصل از اکل باشه، میخواد صوم حاصل افطار صوم حاصل از جماع باشه، افطار صوم حاصل از شرب و شرج، اطلاق داره. شما روزت که بخوری این 60 روز باید اطعام بدی. حالا روزه رو بخوری به اکل یا به شرب یا به ایه مبتلا میگه. این عبارت امام یعنی چی؟ یعنی احراز میکنید اصل موضوع رو گفت. اصلش رو چی گفت؟ گفت این حکم برای موضوع. نمیدونی آیا در مقام بیان تمام مراده یا داره ابهام میگه بگو اصلشه، بگو در تمام بیان تمام مراده. اما مثال دوم، اگه من بهتون گفتم کفاره 60 روز مثل 60 روز روزه است، یه بار بگم کفاره صوم، مثال اول هم این بود، کفاره افطار صوم 60 روزه است. اما مثال دوم اینه کفاره 60 روز روزه است، نگفتم کفاره صوم. خب میتونه کفاره قتل عمد باشه، میتونه کفاره افطار صوم باشه، میتونه کفاره زهار باشه، میتونه کفاره خیلی چیزا باشه. اینجا حکم اومده رو موضوعی، اما مال کدوم یکی از اینا؟ اینجا امام میگن نمیتونی اطلاق بگیری، نمیتونی اطلاق بگیری که هم کفاره صوم، هم کفاره زهار، هم کفاره قتل هم، همه اینا شسته. جایی میتونید اطلاق گیری کنی که حکم برای موضوع خودش ثابت بشه. اینجا حکم برای موضوع خودش نامعلوم. یه فرقی با اون بیان اولی که گفتیم از امام داره، چون بیان اول که انه یه ابهامی بود اصلا چی چی رفته رو چی، اینم هم همونه، یه ذره حداقلش اینه که اینو پخته تر کرد. خب تمام، برگردیم به بحثمون از اول تا حالا وارد آقای نایینی بشه. حواس دارم گفتیم آقای متکلم یک جمله‌ای گفته، این جمله دارای مفهوم و معناست، یعنی این جمله به ما میفهماند که این حکم برای این موضوع هست، اما ما نمیدانیم آیا تمام المراد بیان شده یا بعض المراد. آقای آخون میگم اصل اینه که تمام المراد بیان شده، سیره اوغلایی تفصیلم نداده بود، همه جا همینجوره. امام گفته بودن اگر حکمتون رو موضوع معلومه حرف آخون درست، اما اگه معلوم نیست کدوم حکم حکم مبهمه بین دو چیز، نه اینجا اطلاق نمیتونه بگیر. آقای نایینی تفسیر سوم بود. مرحوم آقای نایینی میگه ببینید ما سه حالت داریم، حواسه من، یه وقت متکلم در صدد بیان اصل حکم هست، حکم واحد رو موضوع واحد، اما نمیدانم در صدد بیان تمام المراده یا نه، اینجا اطلاقی کن. دو، اگر متکلم در صدد بیان دو حکمه اما نمیدونم در صدد بیان دو حکم است به تمام مراده یا نه، اطلاق گیری. اما اگر میدانم متکلم در صدد بیان یه حکم به تمام مراد برای موضوع، احتمال میدم شاید حکم دومی هم باشه، اینجا رو حکم دوم اطلاق گیری نمیتونی بکنی. توضیح آقای نایینی یه بار دیگه، حواسا، ما از اول گفتیم چی گفتیم، این نکته ای که خوبم تا حالا فهمیدیم، آقا اصلا اطلاق و تقیید و اهمال چی میاد؟ وقتی ما اصل حکم برای یه موضوع یا متعلق میخواییم بیان کنیم، پس این اگه نباشه که چیزی اصلا دستمون نیست، باید این باشه. اگر حالا ستای سگانه آقای نایینی، اگر یه حکم و یه موضوع، این حکمو برای این موضوع متکلم گفته، نمیدونم تمام المراده یا جزء المراد، نایینی میگه بگو تمام المراد اطلاقی. دو حکم رو برای یه موضوع گفته، نمیدونم این دو حکمی که گفته تمام المراده یا غیر تمام المراده، میگه هر دو رو اطلاق گیری، دو تا متضاد نیست، دارن مثال میزنن، مثالشو میزنن، متضاد نیست، هم عرضن، لازم و ملزوم. اما اگر یه حکمو برای موضوع گفته به تمام مرادم گفته، اینش مسلمه، نمیدونم حکم دومی هم گفته یا نه، اینجا میگه نمیتونی اطلاق گیری کنی. مثال آیه شریفه است، یسالونک مازا احل لکم قل احل لکم الطیبات، میگه ازت میپرسن آقا چی چی بر ما حلاله، بگو آقا طیبات حلال، و ما علمتم من جوارح مکلبین تعلمونهن مما علمکم الله، و اون چیزی که شما از سگهای شکاری تعلیم دیده که خدا بهتون گفته شکارشون بکنید میگیرید. خب فکلو از اینجا محل بحث است. مما امسکن علیکم، کلو مما امسکن علیکم. شما یه سگ دارید تو مکاسب محرمه، اسمش بود کلاب سید سلوقی. یک دونه سگ سید سلوقی یا سلوقی رو میفرستی بره یک دونه برای شما تیهو بگیره بیاره، این هم میره یه تیهو میگیره و هم داره میبره. کلوم ما امسکن علیکم، میره برات بیاره بخور ازش. اینجا آقای ناینی میگه ببینید من میدونم این جمله در مقام بیان حکم حلیت سیده داره، با تمام قیودش هم میگه، چون بچه هم میگه وذکروا اسم الله، بعدش تازه اسم خدا براش بگید. لذا اگر گردنش گرفت بزن، تیهو گرفت بخور، مرغ گرفت بخور، اگر برای شما آهو گرفت بخور. اما در مقام بیان طهارت موضع سیدم هست، یعنی این جای دندونای سک رفت تو پوست این تیهو، آیا این آکشیدن نمیخواد؟ میگه این در مقام بیان دومی رو من اصلا اصل حکمش رو شک دارم که اصلا در مقام این هست. پس حکم اولو داره با جزئیاتش میگه، اما اصلا نسبت به حکم دوم ما شک داریم که میخواد اونو بگه یا نمیخواد بگه. عبارت آقای نانی رو که بهش نسبت دادن ببینی، ثم انه اذا احرز کون المتکلم فی مقام البیان، اگه میدونی متکلم در مقام بیانه فلا اشکال، هیچ چیزی که بگی برو دنبال فارغ، خیالت راحت. ولو شک فی کونه فی مقام بیان فلا لدینا صورتان، اگه شک داری که آیا در مقام بیان هست یا نه، اینجا دو حالت داره. الاولا ان لا یحرز انه فی مقام البیان من ای جهت من از جهت، من اصلا نمیدونم آیا این در مقام بیان هست یا بیان بیان نیست، احتمال داره اصلا در مقام احمال من جمیع الجهات باشه. اینو یه دقیقه توجه کنیم با، نه اینکه اصلا نمیدونم چی میگه، یعنی اینجوری بگیم بی مقام بیان تمام المراد هست یا نه، اینو نمیدونم، ولی اصلش رو که میدونم به هر چیزی داره میگه. یه اضافه به عبارت ناینی بکن، علم اجمالی هم ندارم که یا اینو میگه یا اونا، احتمال داره هر دو حکم داره میگه، اینم باید اضافه کنیم ولی عبارت گیج میشه. اگه من به شما گفتم هاشو برو بالا، آب رو بردار بیا، شما اینجا گفتی این که من گفت برو بالا، گفت آب رو بیا، بیا پای، این جمله یه معنا داره هوا، اما اگه من گفتم پاشو برو بالا، شما احتمال بدین دو من مطلب من مد نظرم، یک بری بالا آب بیاری، دو بری بالا ببینی زید اومده یا نه، دو تا احتمال داره، برو بالا دو تا احتمال داره. خب اینجا اگر هر دو احتمال ممکنه درسته، هم من اولی رو بخوام بگم هم دومی رو، گفت خوشم بود که برایت به یک کرشمه دو کار، زیارت شهر عبدالعظیم و دیدن یاد. حالا من به شما میگم پاشو برو بالا که هم بری بالا قضا رو بیاری پایین، هم بری بالا ببینی زید اومده یا نیومده. اما اگر از ابتدا میدونی که من به خاطر یک کار شما رو میفرستم بالا علل اجمال، نمیدونی اینه یا اونه، این همون میشه که امام گفته بودن، میگفتی مثلا این مفهوم نداره، این گنگه، این مثلا معلوم نیست عبارت چیه، حتی این احمال و اجمال هم نداره، احمال از نوع اون شیخ علیه الرحمه است، اون احمال بیمعنی است. خب این داستان ما در اینجاست که کجا آقای نایی نمیگه شما این جمله بهت میرسه، اولا به شما گفت برو بالا، شما میگی نمیدونم، این گفت برو بالا که قضا رو بیاد، یا گفت برو بالا زید رو ببین هست یا نه، من ای جهتن از جهات نمیدونی. اما ثانیه دومش اینه، میدونی من جهته، من بهت گفتم برو بالا، میدونی گفتی برو بالا که قضا رو بیاری پایین، ولی یشک و فیکم این من مقام بیان فی مقام بیان من جهت اخرام هست، از جهت دیگر هم در این مقام هست. مثال بزن، کمال و قال اکرم العالم و احرز انهو یا احرز انهو فی مقام بیان من جهت عدالت و فسق، ولی نمیدونم آیا من جهت سیادت و شیخوخیت هم هست. من میگم اکرم العلماء، یعنی فرقی بین عالم فاسق و عالم عادلش نداره، اما حالا من حیث و سید و شیخ هم در جهت بیانه. خب اون صورت اولاش که تو عبارتی که ما نوشتیم فرض دو اون بالاییاش، اونجا لا اشکال فی ان بنا اقلا علا حمل المتکلم، تو فرض سهست ببخشید، این فرض سهست تو اون بالایی ها تو عبارت فارسیمون فرض سهمون اینه، اما صورت اولا لا شک لا اشکال فی ان بنا اقلا بر حمل متکلمه، بر این که در مقام بیان باشه، و این ازن فیجوز و تمسک بالاطلاق من جمیع الجهات، چرا؟ لعدم المرجل اهل احداه و معلی الاخرى، ترجیح بده من همه جهات بگو، هم حکم علف هم حکم بس هم حکم جیم هم حکم داله، اگه صد تا حکم احتمال بگی همه رو بگی، همه رو اطلاق گیری. اما صورت دوم فظاهر الکفایه، در همین صورت دوم که تو عبارتی که من براتون بالا نوشتم صورت دوه، اما صورت ثانیه فظاهر الکفایه از ثبوت بنای اقلایی بر این که متکلم در مقام بیانه، در همین جام استشهاد کرده به این که اقلا تمسک به اطلاقات میکنن من دون الفرد و احراز لکن المتکلم در مقام بیان، ولی محقق نایی باش مخالفت کرده، زعب الى عدم الدلیل الى اثبات انه فی مقام البیان من جهت المشکوک، اگر از یه حیث میدونی هست، حیث دومو نمیدونی، اون حیث دومو توی اطلاق گیری کنی. آقای نایینی دلیل چیه؟ میگه دلیل من اینه که حالا اگر مقام بیان نبود کلام لغو میشد؟ نه، تو مقام اولشه که بیان اولشو داره، اطلاق اولم داره، لغویتی لازم نمیه، لارتفاع لغویه بکنی فی مقام البیان من جهت الاخرى. خب جواب اصلی ما چیه؟ اگه فرض کن تو مقام بیان نبود من هیچ کدام از ایسا، مگه لغوی شد کلام؟ اصلا لغویت کجا بود که اینجا سرکلف پیدا شد؟ ما از اول بحث حالا دلیل لغویت نداشتیم که آقای نانی رو یاد لغویت افتاد. اصلا فرض بگیر من به شما گفتم برو بالا، میخوامم شما بری بالا ببینی قضا رو آوردن یا نیوردن، اگر کلام من در مقام بیان تمام مراد نباشه این لغوه، اگر به شما بگه سله ولی در مقام بیان تمام مرادش نباشه لغوه، مگه احمالگویی و اجمالگویی لغوه که شما میگی اگر از یه حیث در مقام بیان بود دیگه در حیثای دیگه لازم نیست اطلاق گیری کنیم چون لغویت لازم نمیده، اصلا بالکل در مقام بیان نباشه، در مقام بیان تمام مراد نباشه، لغویتی لازم نمیده. پس این اشکال با آقای نمید. اما بقیهش برد.